قسمت ها نگرم میکنه. حرارت به بسیار زودی به قسمت دیگیان میرسه. یا هم شاگرد عزیز زمان که ما در بخاری چیز شاگرد عزیز بخاری را گرم میکنه، میبینیم که تا چند لحظه دیگه میبینیم که حرارت بسیار زود انتقال میکنه. پس شاگرد عزیز در این صورت ما میگیم که حرارت به واسطه اجسام حادی انتقال میکنه. و در طریقی سوم که شاگرد عزیز از جسم گرم به جسم سرد، مثلا شاگرد عزیز شما ببینید زمانی که در نظر میگیرین دستتان بالا یک یخ میمانین، زمانی که میمانین دستتان گرم است، حرارت دستتان به چی انتقال میکنه؟ به یخ. و سبب از این میشه که دستتان سرد شوه و یخ آب شوه. پس در این صورت ما میگیم که حرارت از جسم گرم به جسم سرد انتقال کرد. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما دو سوال دارید. سوال اول تانی از که رنگ چیست؟ خب شاگرد عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم رنگ از خواص فیزیکی ماده است که سبب چی میشه؟ تشخیص و تفریق مواد. سوال دومی تانی از که کثافت را تعریف کنین. خب عزیزان، قسمی که ما گفتیم کثافت عبارت از چی است؟ کتله فی واحد حجم یک شی. زمانی که ما کتله را تقسیم حجم یک شی کنیم چی را به دست میاریم؟ کثافت. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی سه سوال داره. سوال اولتان، نقطه زبان چی است؟ سوال دومتان، اجسام شناور را تعریف کنین. سوال سومتان، اجسام حادی به چند طریقه حرارت را انتقال میده؟ عزیزان، با امیده که شما کارخانگیتان را یاد بگیرین و ازش استفاده خوب کنین. حالا میایم بالای درس بعدیتان. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای اقسام ماده، مخلوط ها، اجزای مخلول ها و انحلالیت مواد صحبت میکنیم که صفحات 23 الی 30 کتابتان را در بر میگیره. با امید که شاگرد عزیز درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. این بود درس امروزیتان. در تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان، مدرسه مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگرد عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگرد عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همان عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمس گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگرد عزیز بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارت از چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرد عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره عناصر، گروپ ها و ترابط ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای عنوان اول درسی ما که عبارت از جدول دوره عناصر است. قسمی که شاگرد عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کنه؟ به گروپ های معین جابجا کنه. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگرد عزیز بعد از زمانی آنها دیدند که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان می‌دهند، به همین منظور که از آنها چی کردند؟ این عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمی‌تونست بسیاری از سوال‌های دیگر را جواب بده. به همین خاطر شاگرد عزیز علما به فکر دریافت خواص شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طور ترتیب کند که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کند؟ پی ببرد. در اینها که بود، یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلیف بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره ای چیکار جا به جا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرده عزیز، اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عنصر بود. مندلیف با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرده عزیز باعث ازی شد کلمای دیگه تلاش کند تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره ای پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همی فکر مندلیف بعضی از مشکلات را به وجود آورد. مثلا شاگرده عزیز، عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا به جا می کرد، زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه اشتباه باشه. ولی شاگرده عزیز، در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود، بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم ها چی هستند. اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادند، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرده عزیز؟ حل شد. حال شاگرده عزیز میایم بالای گروپ ها و تنوع ها. شاگرده عزیز، در جدول دوره‌ای شما می‌بینید که قطارهای افقی و ستون‌های عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره‌ای به نام تناوب‌ها یا پریود یاد میشه. در پریودهای عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرده عزیز، شما لیتیم را می‌بینید که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی ای دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرده عزیز، میایم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرده عزیز، شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است، عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرده عزیز، در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگرده عزیز فصل دوم، در جدول سومشون شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار داره، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه؟ مطالعه میشه. بنابراین در گروپ های اول عناصر 6 عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر ای گروپ به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگرده عزیز، شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین، میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم، میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفته میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگرده عزیز، در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره ای عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره ای عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به دو دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است، که این گروپ ها که از در صنوف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. خواهر شاگردم عزیز، بیاییم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتی هم شروع با فرانسی هم ختم میشه. شما میبینین اینجا شگرد عزیز که از چی شروع شده؟ از لیتی هم با فرانسی هم ختم میشه. به همین ترتیب شگرد عزیز در گروپ دوم شش عنصر، در گروپ سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که از دارای چند عنصر میباشه شش عنصر، و در گروپ اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره هفت عنصر. گروپ هشتم را که از شاگرده عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگرده عزیز میاییم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگرده عزیز کمی پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگرده عزیز اگر خواص کیمیایی یک از عناصر یک گروه را بفهمیم، ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگرده عزیز در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگر چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید را میسازه. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به سه دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگرده عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگرده عزیز شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرده عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم میپاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرده عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگرده عزیز ما قبلا هم گفتیم تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی، قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگر چی هستند؟ مشابه. که یکی از شباهت‌های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون‌ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگرده عزیز ما عناصر گروپ اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون دارند. مثلا شاگرده عزیز در اینجا در مثال شما می‌بینین لیتیم را میبینین، سودیم را میبینین، پوتاشیم را میبینین که تمام اینها که هستند در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستند؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگرده عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
کس عناصری که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با هم دیگه چی است؟ خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه را چی میکنه؟ انجام میده. به همین ترتیب شاگرده عزیز عناصر گروپ دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای دو الکترون است و شاگرده عزیز عناصر گروپ اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ سه الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروپ هشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای هشت الکترون باشد چی گفته میشه شاگرده عزیز؟ مشبوه. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ هشت الکترون. بنابراین شاگرده عزیز عناصر گروپ هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای دو الکترون در قشر خود دارد، در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ هشت الکترون. به همین لحاظ اینها که هستند غیر فعال هستند و میل ترکیب کیمیاییشون چه است شاگرده عزیز؟ صفر است. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما سه سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به سه دسته. که چی بود شاگرد عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومیتان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرد عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سیومیتان ای است شاگرد عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگرد عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگرد عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگرد عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند، پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارید. سوال اولتانی است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجا است؟ در جدول دوره ای. سوال سومتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگرده عزیز شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل‌وردگلسون مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی فصل دومتون در کیمیای صنف نهم. خب شاگردان عزیز قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، حال هم میریم طرف درس گذشته. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای مرکبات عضوی صحبت کردیم که مرکبات عضوی چی است، کیمیای عضوی چی است و همچنان در باره روابط اشتراکی. ما گفتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و غیره را با خود داره و دارای روابط اشتراکی است. کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات او بود و همچنان شاگرد عزیز روابط اشتراکی را خواندیم که در مرکبات عضوی کدام روابط وجود داشت؟ روابط اشتراکی. که روابط اشتراکی به چند نوع بود؟ به سه نوع. روابط اشتراکی یکگانه، دوگانه و سه‌گانه. خب شاگرد عزیز حال میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگرد عزیز ما هیدروکربن ها را میخوانیم که هیدروکربن ها چی است و همچنان درس امروزی ما شاگرد عزیز از صفحه 12 الی 22 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز حال میایم بالای عنوان اولی ما که عبارت از هیدروکربن ها است. هیدروکربن ها چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات آن است. پس اول باید بفهمیم که خود هیدروکربن ها چی است. در فصل اول راجع به مرکبات عضوی معلومات حاصل کردیم. در این فصل شاگرد عزیز هیدروکربن ها که مرکبات عضوی است برتون چی میشه؟ توضیح میشه. پترولیم، گازهای طبیعی و غیره که مواد عضوی هستند از مخلوطهای چی ساخته شده؟ هیدروکربن ها ساخته شده. به همین دلیل شاگرد عزیز معمولا هیدروکربن ها به صنعت پترولیم نسبت داده میشن. بعضی از این مرکبات که شاگرد عزیز در لابراتوارها به طور مصنوعی هم ساخته میشن. هیدروکربن ها که شاگرد عزیز مرکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی میباشن. هیدروکربن ها که از شاگرد عزیز به اساس ساختمان به دو صنف عمده الیفاتیک و اروماتیک تقسیم شده. هیدروکربن های الیفاتیک نیز باز به نوبه خود به فامیل های الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده که هر یکی از اینها را جداگانه جداگانه میخوانیم. در اول میایم شاگرد عزیز با الکان ها یا هیدروکربن های فامیل میتان. خب شاگردای عزیز، به صورت عموم الکان‌ها که هستن مرکبات چی هستن؟ عضوی است که در زندگی روزمره ما مورد استعمال زیاد قرار می‌گیرن. مثلا شاگردای عزیز، تل‌ها، گازولین، گاز طبیعی، شمع و غیره، تمام این‌ها از چی ساخته شده؟ از الکان‌ها ساخته شده. الکان‌ها که هستن شاگردای عزیز، هیدروکربن‌های مشبوع است که تنها دارای رابطه اشتراکی یگانه می‌باشن. مثلا شاگردای عزیز، شما بیوتان ببینین که بیوتان تمام چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه در خود دارن. الکان ها که از شاگرده عزیز به نام پاراپین هم یاد میشه که به معنای کم میل است. الکان ها دارای فرمول عمومی CnH2n جمع 2 است که در این فرمول حرف N تعداد اتم های کربن را نشان میده. مثلا شاگرده عزیز، اگر ما قیمت N را 1 بگذاریم، میبینین که چی میشه؟ 3 ضرب 1 1 H میگیریم، 2 ضرب 1 میگیریم، جمع 2، میبینیم که CH4 میشه که چی است شاگردای عزیز؟ فرمول عمومی چی است؟ میتان شاگردای عزیز، که میتان چی است؟ CH4. خب شاگردای عزیز، چهار مرکب اول هیدروکربن های مشبوع یعنی الکان ها که از بنام های معمولی خود یاد میشه که عبارت از میتان، ایتان، پروپان و بیوتان است. مرکبات دیگر آنها که از تاور نامگذاری میشه که نام لاتین ارقام کربنشان پسوند چی اضافه میشه؟ ANA. مثلا شاگردای عزیز ببینید، 5 در لاتین به نام پنتا نامیده میشه، ولی زمانی که یک هیدروکربن دارای 5 کربن باشه به نام چی یاد میشه؟ پنتان. به خاطر که چی؟ ما این را در آنها اضافه میکنیم. قسمی که گفتیم 4 مرکب، 4 اولی شد که از هیدروکربن ها به نام معمولی یاد گذاری میشه و بعد از او که از به نام چی میشه؟ پسوند ANA همراهشان اضافه میشه. در الکان ها که از شاگردای عزیز سلسله هومولوگ موجود است. مثلا چی رقم اینجا شاگردای عزیز شما ببینین و جدول، در جدول که از میتان رو میبینین که چی است؟ CH4 است. ایتان رو میبینین که CH6 است. ببینین شاگردای عزیز، در بین اینها فقط عدد 2 فرق داره که فرمولشان چی است؟ CnH2n جمع 2، یعنی در هر یکشون فقط 2 اضافه شده. پروپان رو میبینین، بیوتان، پنتان، هگزان که تمامشون چی است؟ فقط 2 عدد با همدیگه فرق دارن. خب شاگردان عزیز، حالا میگین که هومولوگ چی است؟ ما میگیم شاگردان عزیز، مرکباتی که به اندازه یک گروپ متلین از همدیگه فرق داشته باشه به نام چی یاد میشه؟ هومولوگ یاد میشه. خب شاگردان عزیز، شما میبینین بعضی از الکان ها که هستن دارای زنجیرهای مستقیم است که در این الکان ها بین اتم های کربنشان رابطه اشتراکی چی میشه؟ برقرار میشه. قسمی رابطه اشتراکی برقرار میشه که یک کربن با یک کربن و یا دو کربن دیگر رابطه داشته باشه. ساختمان های دیگری هم در الکان ها وجود داره که در آنها یک اتم کربن با دو یا چهار اتم کربن دیگر رابطه داشته باشه. زمانی که یک کربن با دو یا چهار اتم کربن دیگر رابطه داشته باشه، این مرکبات را به نام چی یاد میکنه؟ الکان های منشعب یا هم زنجیری. مثلا شاگرد عزیز، پنتان را میبینین با ساختمان مستقیم زنجیر مستقیمشون و یا هم به شکل چی؟ منشعب. ببینین شاگرد عزیز، نورمال پنتان را ببینین که در اینجا چی است؟ هر کربن که صرف با یک هیدروژن رابطه داره. و شاگردای عزیز، ایزو پنتان و نیو پنتان رو میبینین که هر کربن که است با تقریبا 3 هیدروژن دیگه چی است؟ رابطه اشتراکی داره. پس اینها چی هستن؟ دارای زنجیر منشعب است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم برای گروه الکایل صحبت میکنیم که الکایل ها چی هستن. قسمی که شاگردای عزیز، ما قبلا هم گفتیم که فرمول عمومی الکان ها که CnH2n plus 1 است. ولی شاگردای عزیز، ما اگر در یک اتم هیدروژن را از مولکول الکان کم کنیم چی میشه؟ گروه الکایل تشکیل میشه. فرمول عمومی الکایل ها که CnH2n plus 1 است یا جمع 1، ولی از الکان ها که CnH2n جمع 2 است. در نامگذاری الکان ها که هستن، پسوند ANA الکان مربوطه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه که در نتیجه الکان مربوطه آنها به دست میه. مثلا شاگردان عزیز، در اونجا ما میگفتیم پنتان، در اینجا چی است؟ پنتان ANA هست میشه، به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه. مثلا شاگرده عزیز، شما میتان ببینین که میتان که از چیست؟ یک الکان است، ANA داره. ولی زمانی که میتان که از چیست؟ یک اتم هیدروژن آنها کم شوه به چی تبدیل میشه؟ به الکایل تبدیل میشه که به چی نامیده میشه؟ میتایل. یعنی این ای حذف میشه و وای الا به خود میگیره. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به نامگذاری الکان ها. الکان ها که اصلا قسمی که قبلا هم گفتیم به دو طریقه نامگذاری میشه، یکی به طریقه معمولی و دیگری به طریقه آیوپک. میتون، ایتون، پروپان، بیوتون ها که هستن تمامشان با چیز طریقه معمولی نامگذاری میشه. بعد از بیوتون که از شاگردای عزیز متبقی دیگر آنها که از در نامگذاری معمولی با اضافه نمودن پسوند این نامگذاری میشه. مثلا شاگردای عزیز هگزان ببینین که در لاتین 6 است. پس هیدروکاربون مشبوه یکی 6 کاربون داشته باشه به نام هگزان، یعنی این پسواندش اضافه میشه همراهش. حالا شاگردای عزیز میایم به نامگذاری به طریقه آیوپک. در نامگذاری به طریقه آیوپک که شاگردای عزیز ما باید قواعد را در نظر بگیریم که عبارت است در اول باید چی کنیم شاگردای عزیز؟ در اول باید زنجیرهایی که دارای شاخه نبوده، یعنی زنجیر مستقیم هستند، نظر به تعداد اتم های کاربونشان به نام هیدروکاربون های نرمال یاد کنیم و کلمه نرمال را به شکل پیشوا در نام آنها علاوه کنیم. مثلا شاگردای عزیز اینجا میبینید نرمال هگزان، نرمال بیوتان، تمامشان که از زنجیر مستقیم است، کدام شاخه ندارم و چی است؟ یک یک رابطه اشتراکی دارم. ولی شاگردای عزیز اگر شما ببینید بعض وقتا چی میکنین؟ در قاعده دوم طویلترین زنجیر را در کاربون ها چی میکنین؟ انتخاب میکنین، به خاطر که طویلترین زنجیر که از زنجیر اصلی است. مثلا شاگردای عزیز مرکبی که دارای فرمول مولکولی C6H14 است، طویلترین زنجیر آن 5 کاربون که دارای زنجیر منشعب است نامگذاری بشه. مثلا شاگردای عزیز ببینین CH3 که نرمال هگزان است، ببینیم طول ترین زنجیرشان را میبینیم، نظر به او چی میکنیم؟ نامگذاری چند کاربون داره؟ 6 کاربون. پس چی میشه؟ نرمال هگزان، به خاطر که رابطه اشتراکی دوگانه و یه هم انشعاب نداره همراه خود. حال شاگردای عزیز میاییم بالای قاعده سوم. در قاعده سوم به شما میگه شماره گذاری اتم های کاربن که از در طویل‌ترین زنجیر از کدام سمت شروع میشه؟ از سمت ما باید شروع کنیم که به موازنه نزدیک باشه یا به شاخه. مثلا شاگردای عزیز 2 میتایل پنتان ببینین یا هم ایزو هگزان ببینین که اینها که از شاگردای عزیز اول که طویل‌ترین زنجیرشون را انتخاب کرده، بعد از شاگردای عزیز نامگذاری را از کجا شروع میکنه؟ از جایی که در طویلترین زنجیر موازه به آن چی باشه؟ نزدیک باشه. مثلا میبینین اینجا موازه میتایل که است به چی نزدیک است؟ و کاربون دومی. پس میگه 2 میتایل پنتان. در مرحله چهارم که است، بعد از اینکه نامگذاری کاربون های زنجیر طویل صورت گرفت، ابتدا نمبر کاربونی انشعاب که در اونجا موجود است نوشته میشه. مثلا شاگردای عزیز 2 میتایل که چیز در کاربون دومی موجود است، بخاطر از اون ما 2 میتایل میگیم. بعد از اون شاگردای عزیز نام های الفبای آنها را نوشته میکنیم، مثلا چیز میتایل است و سپس نام طویلترین زنجیر را با پسوند این ای ذکر میکنیم. مثلا میبینیم شاگردای عزیز 2 میتایل پنتان. 2 اول نام موازه است، بعد از اون شاگردای عزیز نام خود ما اول شماره موازه است، مثلا در کدام کاربون وصل است؟ در کاربون دومی. بعد از اون نام موازه است که چی است؟ میتایل است. و بعد از اون نام طویلترین زنجیر با پسوند این ای. خب شاگردای عزیز ای بود نامگذاری الکان ها. با امید که نامگذاری الکان ها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگردای عزیز میتونه نظر به شرایط حالت گاز، مایع و یا جامد را داشته باشه. 4 مرکب اول الکان ها که از به حالت گاز و مرکباتی که تعداد اتم های کربن آنها از 5 تا 17 میرسه به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از 17 به حالت چی است؟ جامد. نقطه غلیان الکان ها که از توان با ازدیاد اتم های کربن چی میشه؟ بلند میره و کثافت آنها کمتر از 1 گرم بر میلی لیتر است. تمام الکان ها در هوا و شعله آبی رنگ میسوزند. الکان ها در آب غیر منحل، اما در محلل های عضوی مانند بنزین، کربن تتراکلوراید منحلند. خب شاگردای عزیز ای بود درس امروزیتان. حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوالتان است که هیدروکاربون ها را تعریف کنین. قسمت که شاگردای عزیز شما تعریف هیدروکاربون ها را فهمیده بودین که هیدروکاربون ها که است چی است؟ ما گفتیم هیدروکربن ها مرکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابط بین آنها اشتراکی است. در حال میام شاگرده عزیز به سوالات کارخانگی، در کارخانگی شما سه سوال دارین که سوال اولتان این است که خواص فیزیکی الکان ها را تشریح کنین. سوال دوم، هیدروکربن ها به چند نوع است؟ سوال سوم، فرمول عمومی الکان ها چی است؟ خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم. با امیده که شاگرده عزیز شما درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکل نداشته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شما را خوب و خداوند متعال میسپارم و روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردک است و ما درس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درس کیمیای صنف دهمتان. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشتکار شما شاگردای عزیز است. در اول شاگردای عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای تیوری انکشاف اتمی. تیوری انکشاف اتمی چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگردای عزیز، تیوری انکشاف اتمی یا نظریه تکامل اتمی که است و بررسی تغییرات و پیشرفت های مفاهیمی که درباره ساختار اتم در طول تاریخ مطرح شده میپردازد. این نظریه ها که شاگردای عزیز از زمانه های باستان تا مدل های مدرن مکانیک کوانتوم چی است تکامل یافتند. ما در اینجا شاگردای عزیز بالای نظریات فلسفی مانند عالم دموکراس، ارسطو صحبت کردیم و همچنان شاگرد عزیز بالای مدل دالتون همچنان صحبت کردیم. دالتون نظریه چی را مطرح کرده بود؟ مدرن اتمی را. او گفت شاگرد عزیز تمام مواد از اتم ها ساخته شده است که نظریه او چی بود؟ صحیح بود در این مورد. ولی شاگرد عزیز او گفت که اتم ها قابل تخریب یا تقسیم نیستند، که این نظریه بعداً شاگرد عزیز نادرست ثابت شد. و همچنان شاگرد عزیز اتم های یک عنصر مشابه دارای چی از خواص یکسان. همچنان شاگرد عزیز بالای مدل اتمی تامسون و همچنان بالای نمبر اتمی صحبت کرده بوده. با امید که شاگرد عزیز در درس گذشته مشکل نداشته باشین، امروز شاگرد عزیز بالای ذرات اساسی صحبت میکنیم که از صفحه 8 الی 8 کتاب شماره در بر میگیرم. اتم که از شاگردای عزیز از سه ذره اساسی تشکیل شده که عبارتش چی از پروتون، نیوترون و الکترون. این ذرات که از شاگردای عزیز اجزای اصلی تشکیل دهنده ساختار یک اتم است و خواص فیزیکی و کیمیایی عنصر را با ما چی میکنه؟ تعیین میکنه. امروز شاگردای عزیز ما بالای نیوترون صحبت میکنیم که نیوترون چیست؟ نیوترون ها که از شاگردای عزیز دارای چی از چارچه خونسا. اندازه نیوترون ها که از شاگرد عزیز تقریبا برابر با چی است؟ با پروتون ها که مساوی میشه به 1.675 ضرب 10^-27 کیلوگرم. خود نیوترون ها که از شاگرد عزیز در داخل هسته اتم موقعیت داره و همچنان شاگرد عزیز نیوترون ها که هستند باعث پایداری هسته میشه. زمانی که شاگرد عزیز تعداد متفاوت نیوترون ها را در یک عنصر ما دریافت کنیم، باعث ایزوتوپ های آن عنصر میشه. مثلا شاگرد عزیز زمانی که ما ببینیم که در یک عنصر تعداد نیوترون های آن متفاوت است، پس سبب چی است شاگرد عزیز؟ با وجود آمدن ایزوتوپ های همان عنصر میشه. خب شاگرد عزیز، نیوترون که بود بار اول توسط عالمی به نام چادویک کشف شد، در کدام سال شاگرد عزیز؟ در سال 1932 در نتیجه تعاملات هسته‌ای. زمانی که چادویک که بود شاگرد عزیز هسته بریلیم را توسط ذره الفا بمباردمان کرد، در نتیجه چی را به دست آورد؟ نیوترون را. ببینید شاگرد عزیز، بریلیانت زمانی که همراه هلیوم تعامل میکنه، در نتیجه تعامل توسط چی؟ ذره الفا بمباردمان میشه. زمانی که اینا توسط ذره الفا بمباردمان میکنه، در نتیجه تعامل کربن همراه چی؟ نیوترون به دست میه. ببینید شاگرد عزیز، کربن 612 همراه چی؟ نیوترون خونسا به دست میه. که این تعامل بار اول توسط چادویک صورت گرفت. شماره عزیز، در اینجا شما نیوترون رو میبینین، سمبولش رو میبینین که صفر چی است؟ یک. شماره عزیز، کی سمبول چی است؟ نیوترون، یعنی دارای چارج برقی خنثی، یعنی صفر است. و همچنان شماره عزیز، شما بریلیم، هلیوم و کربن رو در اینجا میبینین. خب شماره عزیز، حالا میایم بالای ذرات اساسی اتم، که قبلا هم گفتیم که ذرات اساسی اتم چی بود؟ پروتون، نیوترون و الکترون. خب شاگردان عزیز، زمانی که ما پروتون ها و نیوترون های یک عنصر را با هم دیگه جمع کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ نمبر کتله یک عنصر را. ببینید شاگردان عزیز، مجموعه پروتون ها و نیوترون های یک عنصر را بگیرین با هم دیگه جمع کنین، در نتیجه چی به دست میاریم؟ نمبر کتله همان عنصر، که همین نمبر کتله با نام نیوکلون همچنان یاد میشه. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای نوکلئوید ها و ایزوتوپ ها کی هستن؟ نکلوید ها که از شاگرده عزیز با ما چی را نشان میتن؟ نکلوید ها که از شاگرده عزیز با ما تعداد پروتون ها و تعداد نیوترون ها را در یک هسته مشخص میکنن. مثلا شاگرده عزیز، شما اینجا میبینین یک عنصر سدیم را. عنصر سدیم که از شاگرده عزیز 11 و 23 در طرف چپ آنها نوشته است. 11 که در طرف چپ در قسمت پایین نوشته است، تعداد پروتون های همان عنصر را با ما نشان میده. و همچنان شاگرده عزیز، 23 در قسمت بالای همان عنصر که نوشته است با ما چی را نشان میده؟ با ما تعداد کتله اتمی آنها را نشان میده، یا هم نوکلیون همان عنصر را با ما نشان میده. خب شاگرده عزیز، هیدروژن همچنان میبینین که هیدروژن یک و یک در قسمت چپ آنها چی از شاگرده عزیز؟ عدد یک و یک نوشته است. یک پایین که از شاگرده عزیز با ما تعداد پروتون ها یا نمبر اتمی همین عنصر را یا هیدروژن را با ما نشان میده، و یک بالا که از شاگرده عزیز با ما کتله اتمی همین عنصر را نشان میده. که ما گفتیم شاگرده عزیز، نکلوید ها چی را با ما نشان میده؟ تعداد کتله اتمی یا هم نیکلون ها و همچنان تعداد پروتون های یک عنصر را با ما نشان میده. با امیدی که شاگردان عزیز نوکلئوید ها را یاد گرفته باشین، که بسیار آسان بود. حال شاگردان عزیز، میاییم بالای ایزوتوپ، که ایزوتوپ چی از شاگردان عزیز؟ ایزوتوپ که از شاگردان عزیز با ما نشان میده، بعضی از عناصر را ما گفتیم زمانی که تعداد نیوترون های آنها با همدیگه مختلف باشه، سبب با وجود آمدن ایزوتوپ های مختلف همون عنصر میشه. ایزوتوپ ها که از شاگرده عزیز دارای عین تعداد پروتون ها است، اما شاگرده عزیز نمبر کتله آنها فرق داره. مثلا شاگرده عزیز، ما میگیم که نیوترون های آنها با همدیگر متفاوت است. مثلا شاگرده عزیز، شما کربن و کربن را در نظر بگیرین. در کربن که از شاگرده عزیز، در ایزوتوپ کربن میبینین شاگرده عزیز که چی است؟ کربن 12 و 16. در کربن 12 همچنان شاگرد عزیز تعداد پروتون های 6 است و تعداد نیوترون های شاگرد عزیز همچنان 6، ولی در کربن 14 که است تعداد پروتون های آن 6 ولی تعداد نیوترون های آن 8 است. پس در اینجا ما ایزوتوپ های مختلف از کربن را دیدیم که چی از شاگرد عزیز تعداد نیوترون های آنها با هم دیگر فرق دارند. همچنان شاگرد عزیز، شما هیدروژن را میبینین که 3 ایزوتوپ در طبیعت دارند، هیدروژن 1، 2 و 3. که هیدروژن 1 شاگرده عزیز به نام پروتیوم همچنان یاد میشه، و هیدروژن 2 به نام دوتریوم، و 3 که از به نام تریتریوم یاد میشه. هیدروژن پروتیوم که از داره 1 پروتون و چی است؟ نیوترون نداره شاگرده عزیز، خنثی است. دوتریوم که شاگرده عزیز داره 1 پروتون و 1 نیوترون است، و تریتریوم داره 1 پروتون و 2 نیوترون است. که تمام اینها که از شاگرده عزیز ایزوتوپ های چی هستن شاگرده عزیز؟ هیدروژن. شاگردای عزیز، با امید که شما ایزوتوپ را یاد گرفته باشین که خیلی آسان و ساده بود. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای تئوری اتمی بور. که تئوری اتمی بور چی است شاگردای عزیز؟ قسمی که ما روز گذشته همچنان بالای تئوری اتمی صحبت کردیم، امروز میاییم به تئوری اتمی بور که بور در مورد اتم چی گفته بود. خب شاگردای عزیز، بور که بود شاگرد عزیز گفت که الکترون ها در مدارهای معین یعنی سطوح انرژی به دور هستن حرکت میکنه و همچنان شاگرد عزیز هر مدار دارای مقدار مشخص انرژی است، یعنی هر مدار آنها که از انرژی مشخص به خاطر داره و همچنان انتقال الکترون بین سطوح انرژی باعث چی میشه؟ جذب یا هم نشر نور میشه. که این نظریه های اساسی بور در مورد چی بود؟ در مورد اتم ها. همچنان شاگرده عزیز بور در این مورد نظر داد که انرژی الکترون های متحرک به دور هسته اتم مشخص و معین است که قبلا هم گفتیم. و همچنان شاگرده عزیز انرژی لازم الکترون ها برای حرکت معین در قشر اتم که از چی شاگرده عزیز مربوط به چی است؟ به شعاع آن در قشرهای معین است. الکترون ها که از درخشان دورتر از هسته چی میکنه؟ حرکت میکنه. زمانی که آنها حرکت میکنه انرژی بیشتر را نسبت به الکترون های متحرک در چی از شبرده عزیز؟ متحرک به نزدیک هسته نداره، یعنی هرچقدر که آنها دور میشن انرژی آنها چی از شبرده عزیز؟ بیشتر میشه و هرچقدر که آنها نزدیک میشن انرژی آنها چی از شبرده عزیز؟ کمتر میشه. همچنان او گفت که الکترون ها در اوربیتال های مشخص به دور هسته چی از شبرده عزیز؟ در حال حرکت است. نه زمانی که حرکت میکنه انرژی کوانتومی را جذب میکنه و نه همچنان آزاد میکنه. خب شاگرده عزیز، در کل که بود شاگرده عزیز، او که بود شاگرده عزیز، کوانت که بود انرژی جذب شده را چی کرد شاگرده عزیز؟ دریافت که انرژی جذب شده را. خب شاگرده عزیز، ما گفتیم که در کل که شاگرده عزیز در اینجا نه انرژی جذب میشه و نه آزاد، ولی شاگرده عزیز الکترون ها زمانی که از قشر نزدیک به هسته و قشر دورتر از هسته انتقال میکنه کوانت که از انرژی را جذب میکنه و برعکس در صورتی که مقدار معین انرژی را آزاد میکنه و قشر نزدیکتر از هسته انتقال میکنه که به زودی شاگرده عزیز این انرژی جذب شده را آزاد و یا آزاد شده را دوباره جذب میکنه که این انرژی مساوی به چی است؟ تفاوت تساوی انرژی است که مدلی بور قسمی را توضیح میکنه که دلتا ای مساوی میشه ای دو منفی یک مساوی میشه به آر ایچ ضرب یکی بر این دو مربع منفی یکی بر این یک مربع. در این فرمول که شاگرده عزیز که مدلی بور همچنان به حساب میشه آر ایچ که از ثابت ریدبرگ است و همچنان شاگرده عزیز این یک و این دو که از اتم هیدروژن این یک و این دو را در سویه های انرژی و ما نشان میده. قیمت ثابت ریدبرگ شاگرده عزیز چی است؟ منفی 2.18 ضرب دباتود منفی 8 ژول است که از جذب فوتون های نوری به قدر کافی و اضافه تر از آن در اسپکتر جذبی خطوط سیاه چی است؟ مشاهده میشم. خب شاگرده عزیز، با امید که شما تئوری اتمی بور را یاد گرفته باشین، در کل شاگرده عزیز در تئوری اتمی بور کی بود ما این معلومات را به دست آوردیم که انرژی ممکنه که جذب و یا چی از تشعشع میگرده از قطعات بسیار معین تشکیل شده که به نام انرژی چی یاد میشه؟ کوانتوم، که این یکی از نظریات مهم تئوری اتمی بور بود. خب شاگرده عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارن شاگرده عزیز، سوالتان ای است که نیوترون چی است؟ خب شاگرده عزیز، آیا با یاد دارین که نیوترون چی است شاگرده عزیز؟ نیوترون که از شاگرده عزیز دارای چارج های خنثی است که تقریبا اندازه آن با تعداد پروتون ها مساوی است. نیوترون ها که از در داخل هسته اتم چی است موقعیت دارند؟ در کارخانگی شاگرده عزیز همچنان یک سوال دارین که عبارت از این است که ذرات اساسی اتم را تشریح کنین که بسیار سوال آسان است. خب شاگردای عزیز، در درس بعدی ما بالای تئوری محصول اتمی صحبت میکنیم. با امید که شما درس امروز را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.